سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. اعتصابات کارگری در ایران در صنایع نفت و گاز ادامه داره و در مراکز دیگه صنعتی ایران در گوشه و کنار ایران. آیا اعتراضات علیه حکومت فقیه که با ورشکستگی کامل اقتصادی روبروز وارد مرحله گسترده تری شده است، علاوه بر خیابانها، عرصه کارخانجات و مراکز صنعتی نیز به اماکنی در اعتراض به حکومت فقیه تبدیل شدند؟ و در این زمینه که در ارتباط با حمله شیمیایی حکومت فقیه به مدارس ایران به طور پراکنده باز هم جریان داشته در روزهای اخیر، و آنچه که علی خامنه ای گفته است درباره همه پرسی، پیامدهای دامنه‌داری در داخل حکومت یافته است. برخی از کارگزاران حکومت گفتند که در زمینه‌های میشه همه پرسی کرد، اما در مورد حجاب خیر. آیا مسئله مردم ایران تنها و تنها حجاب است؟ و پرسش‌های دیگر در میان خواهیم گذاشت با دو میهمان تفسیر خبر در فلوریدا، آقای علیرضا طاهری روزنامه‌نگار، و در واشنگتن آقای افشین نریمان برنامه‌ساز تلویزیون، سردبیر و مجری برنامه پربیننده آپازیت. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه پس از گذری به گوشه و کنار ایران و اعتصابات جاری.
تاریخ 5/2/402، پالایشگاه بیت بلند 2 شرکت مپنا، خروج نیرو از پالایشگاه و همراهی با کمپین 402. موفق باشید.
بله، ملاحظه می‌فرمایید اینجا شرکت توسعه فولاد سیرجان هستش. همه کارگرا به اعتصابات سراسری ملی پیوستن، دم همشون گرم، پرنده هم پر نمیزنه اینجا. لعنت بر جمهوری اسلامی.
خوش آمدید آقای طاهری در فلوریدا.
ممنونم از دعوتتون آقای چالنگی، و سلام به آقای نریمان.
و با خوش آمد به شما آقای افشین نریمان در واشنگتن.
درود میفرستم به شما، ممنون از دعوتتون، در درود آقای طاهری و بقیه بینندگان در خدمتتون هستم.
خب آقای طاهری، شما از فلوریدا که رصد میکنید اعتصاباتو، به ما چه خواهید گفت و بینندگانمون؟
بیشتر از هر چیز رژیم پی در پی داره نشون میده که متاسفانه نمیتونه مدیریت کنه کشور بزرگ ایرانو، کشور آبرومند ایرانو، نه فقط در زمینه کارگری بلکه در هر همه زمینه ها. اگر که دقت بکنید الان هفته ها میگذره از حمله های شیمیایی به مدارس که حتما به اون خواهیم پرداخت، اما هنوز معلوم نیست، رژیم نتونسته که کشف بکنه چه کسی پشت این حمله های شیمیاییه. اون چه ما در ایران امروز شاهدیم، روز به روز توجه بیشتر به ضعف حکومت جمهوری اسلامیه. فقط ظاهرا به گوش آقای خامنه ای نرسیده این قضیه.
آقای نریمان، نگاه شما رو جوی هستیم. اعتصابات
به نظر من ریشه اعتصابات همون مسائل مالی هست بیشتر از هر چیز دیگه ای، و یک ظلم بزرگی داره میشه به کارگران ایران به طور کلی. به خصوص شما نگاه کنید در همین صنایع نفتی یا در همین صنایع فولادی که بعضیشو دارن میسازن، هنوز اصلا به تولید نرسیده از این کارخونه ها، به هر حال کارگرانی که روی مثلا پارس جنوبی در اصلیه دارن کار میکنن، حقوقاشون بین 100 نهایتا تا 200-300 دلاره مثلا خود کارگرا، در صورتی که دقیقا چند ده کیلومتر اون طرفتر روی سکوهایی که به وسیله قطر داره اداره میشه، کارگران پاکستانی یا مال کشورهای دیگه هم اصلا میدونی، خب خود قطر که شهروند اونچنان نداره، ولی کارگرانی که از کشورهای دیگه آوردن اونجا بالای مثلا 1500 دلار حقوقشون، یعنی اختلافش خیلی زیاده. دقیقا همون کارو دارن انجام میدن، در همون شرایط محیطی هم دارن کار میکنن، بنابراین این و اونا هم دارن سود میکنن، اون کمپانی هایی که این کارگرا رو استخدام کردن اونا هم دارن بهره برداری میکنن، سود حسابی هم میبرن، ولی چرا دارن به کارگران ایران انقدر کم پول میدن؟ برای اینکه داره دزدی میشه، و این در حقیقت همون حکومت جمهوری اسلامی که ما، یعنی ما با یک مش دوز طرف هستیم واقعا. یه سری عنوان هم درست کردن براشون، مدیر فلانجا یا رئیس بهمان شرکت، و دارن این کار انجام میدن. شما بعد ببینید که اصلا چطور این اتفاق داره میفته، یعنی این شرکت هایی که به اصطلاح از بودجه پروژه های عمرانی دارن پول میگیرن، خیلی از اینا دارن میسازن الان، خیلی از اینجاها میبینید کارگاهی که داره ساخته میشه، اینها داده میشه به یه سری، به صورت مناقصه واگذار میشه به سری شرکت خصولتی، شرکت های کوچیکی که نیمه دولتی هستن و اصلا به خود دولت، و با همون به صورت خیلی با فساد این پروژه ها رو به دست میارن، با حق حساب دادن و اینا این پروژه ها رو میگیرن، و بعدم اینجا در حقیقت میشه محل درآمد برای همون سپاهی ها یا هر کسی، کسانی که نزدیک حکومت هستن، و بیشترین فشارش میاد روی کارگرها، و این کارگرها این دفعه اول نیست دارن اعتصاب میکنن، بارها و بارها در همین 4 سال گذشته ما شاهد این اعتصابات بودیم، امیدوارم این بار پیوسته باشه و برسن به خواسته هاشون کارگرها، تا الان موفقیت چندانی نداشته این اعتصابات، امیدوارم این بار سراسری تر بشه، یعنی همه بخش های دیگه، ببینید ما الان احتیاج داریم که معلم ها هم بیان اعتصاب بکنن، مخصوصا با همین شرایطی که اشاره کردین که دارن حمله شیمیایی میکنن به مدارس، معلم ها باید اعتصاب بکنن قبل از هر کس دیگه، یعنی کادر آموزش پرورش باید اعتصاب بکنه که نکردن تا الان، کار راننده های اتوبوس، راننده های کامیون که قبلا سابقه این کارو داشتن باید الان بیان دیگه اعتصاب بکنن، چون همه داره بهشون ظلم میشه، همه داره بهشون اشراف میشه، الان وقتشه که همه کنار همدیگه قرار بگیرن، ولی اینکه یه گوشه ای برای یه طرف یه سری از کارگرها اعتصاب بکنن و مرتبه یه قشر دیگه اعتصاب نکنن، بازم به نظر من به جایی نمیرسه.
خب آقای تهرانی، شما اشاره کردید که حمله کنندگان به مدارس رو، حمله کنندگان شیمیایی رو هنوز شناسایی نکردن، در حالی که گفته میشه انگشت اتهام متوجه خود حکومت هست، چون از نوع
احتمال زیاد همینطور آقای چالنگی، چون این کار به صورت سیستماتیک داره صورت میگیره، هیچ ارگانی غیر دولتی نمیتونه این حملات وسیع شیمیایی رو انجام بده بدون اینکه ردی از خودش بذاره، اگرم ردی گذاشته میشه چون وابسته به حکومت اون رد نادیده گرفته میشه، مسلمه که یک سیستم دولتی و منظم که شاید فردا بگویند نیروهای خودسر این عملیات داره انجام میده، ولی نفرت انگیز اینی که جمهوری اسلامی تا کنون نتونسته حتی کوچکترین اشارهی بکنه به اینکه چه کسی پشت این حملاته، این ضعف حکومت رو نشون میده، در به خصوص اگر که واقعا عوامل خودسر باشن، چطور یه رژیم نمیتونه این عوامل خودسر خودشو شناسایی کنه و بیاره به مردم معرفی بکنه و به این تراژدی واقعا غم‌انگیز، واقعا دلشکن پایان بده؟ اسباب تعجب به آقای چالنگی.
نتونسته یا نخواسته؟
حتما نخواسته، به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی پایش بر اطلاعات و جاسوسی و امنیته، چگونه ممکنه که رژیمی که از پا تا بن دندانش مسائل امنیتیه نتونه رد یک عملیاتی رو که در گوشه و کنار ایران صورت میگیره به این وسعت جلوشو بگیره و ردشو پیدا کنه؟ به هیچ وجه این قابل قبول نیست.
و نگاه شما آقای نریمان در همین مورد، واقعا از همچین حکومتی جایی تعجب هست؟ چون این کارهایی میکنه خودش انجام میده و بعد پیگیری میشه در خودش.
ببینید دیگه جمهوری اسلامی دیگه گفتم واقعا حکومت یکمش دزد فاسد هست که عبای مذهب هم به تن کردن و دیگه همه چیشون رو دارن توجیه میکنن هر کاری که کردن. از اول انقلاب اینا تازه نیست اصلا، به نظر من تعجب برانگیز نیست اینکه این کاری که داری جمهوری اسلامی میکنه، اما میشه به اینم فکر کرد. در حال این کار که حکومتی هست و اصلا تردیدی درش نیستش که به این شکل، به این گستردگی، به این هماهنگی در همه مدارس، خیلی مشخص مدارس دخترانه بیشتر، به خاطر اینکه از این مدارس دخترانه اعتراضات 7-8 ماه گذشته شروع شد و شاید حکومت داره انتقام میگیره، ولی یه طرف هم ممکنه داره یه جریان خبری میسازه برای اینکه یه سری خبر دیگر رو پنهان بکنه. اینم یعنی از این کارا میکنه جمهوری اسلامی. یه حکومت مافیایی که واقعا مثلا این باندای خیلی مافیایی ایتالیا، یعنی دست اونا رو از پشت بستن، انقدر که دارن جنایت میکنن، انقدر که کارهای شرورانه انجام میدن در سراسر دنیا و با خود مردم ایران از همه جا بیشتر. این که حکومتی این کار که تردید درش نیست، ولی اینکه چرا داره این اتفاق میفته و در این برهه داره این اتفاق میفته، اینها به نظر من باید بیشتر روش کنکاش بشه، تحقیق بشه که ببینیم واقعا هدف جمهوری اسلامی چیه از این کار. فقط صرفا داره انتقام میگیره از اون بچه هایی که اومدن اعتراض کردن. دیدیم یادمون هستش که این عکس های خامنه ای آوردن پایین از تمام کلاس ها، بیشتر تو مدارس دخترونه عکس های زیادی اومد بیرون از اینکه عکس به اصطلاح تصاویر خامنه ای رو پاره کردن یا خامنه ای رو پاره کردن، تو کتاباشون کندن سوزوندن. شاید آیا فقط داره انتقام میگیره جمهوری اسلامی از این بچه ها، یا اینکه یه چیز دیگه ای پشتشه؟ من راستش خودم هنوز نتونستم بفهمم که دقیقا دلیل این کارشون چیه، برای چی دارن این کار رو انجام میدن. ولی مهمتر از اون اینه که کادر آموزش پرورش ساکت نشستن. کادر آموزش پرورش وظیفه محافظت از این بچه ها رو دارن و باید الان بیان به صحنه، باید اونها باید بیان مدارس رو تعطیل بکنن. درسته من میدونم مگه چقدر حقوق میگیرن از این، و همش هم که اعتراضم کردن در تمام این 3-4 سال گذشته، دائما ما شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده معلم‌ها و فرهنگیان بودیم، ولی الان صدایی ازشون در نمیاد. خیلی بده به نظر من. امیدوارم که به هر حال کادر آموزش پرورش بیان به صحنه و جلوی این جنایت رو بگیرن.
خب آقای تاری، کادر آموزش پرورش آقای نریمان میگن باید بیان به صحنه و جلوی این جنایت ها رو بگیرن، و نهادهای بین المللی چی آقای تاری که وظیفه دارن در ارتباط، نهادهای وابسته به سازمان ملل و جاهای دیگه وظیفه دارن در مورد کاربرد سلاح شیمیایی. الان تنها حکومتیه در دنیا که علیه شهروندان زیر سلطه خودش، کودکان به خصوص، سلاح شیمیایی استفاده کرده. ما نمیبینیم در جایی عکس العمل نشون داده بشه.
متاسفانه قراردادهای بین المللی مربوط میشه به مسائل بین المللی، مثل جنگ دوتا کشور. در اینجا یه مسئله داخلی داره اتفاق میفته و کنوانسیون های بین المللی اینقدر وسعت ندارن که بتونن دخالت بکنن در یه مسئله داخلی. به همین دلیل احتمال امکان واکنش برای اونا تقریبا نیست. با این حال بسیاری از کشورها، بسیاری از روزنامه ها، رسانه ها این قضیه رو منعکس کردن و بهش اعتراض کردن، اما کافی نیست. اون چه که کافی میکنه قضیه رو اینه که همونجور که آقای نریمان هم فرمودن، در خود ایران معلمان، کسایی که حافظ روح و جسم دانش آموزان هم باید باشن، قدم به میدون بذارن و به این قائله ختم این قائله رو اعلام بکنن، ختم بدن به این قائله. این یه مسئله داخلیه و باید در داخل ایران حل بشه و حل خواهد شد.
به هر حال در مورد مسائل بین المللی در مواردی هم بوده که در ارتباط با اوضاع داخلی اون کشورها مثل جنگ سودان و جاهای دیگه دخالت کردن. این یه موضوع. یه موضوع دیگه های تری دولت ها هست، دولت های عمده ای که مثلا راجع به سلاح شیمیایی عراق لشکرکشی کرد آمریکا به اونجا.
اونجا جنگ داخلی بوده، اونجا میدونی مسائل بین المللی در میون اومده و مربوط میشده به یه صورتی به شورای امنیت سازمان ملل. ولی در مورد مسائل شیمیایی هنوز این قضیه اتفاق نیفتاده متاسفانه. اگر که این قضیه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح بشه، مسلماً اقدام‌های بین‌المللی هم انجام خواهد گرفت.
خب شما بفرمایید آقای نریمان، در این زمینه دولت‌ها و حکومت‌هایی که راجب حقوق بشر در مورد کشورهای دیگه بسیار صحبت می‌کنن، همین دولت آقای اوباما به طور مثال در مورد مصر آمدن و دخالت کردن بدون هیچ تعارف. میپرسن از خانم کلینتون مبارک کی باید بره، مگه نه تا حالا نرفته و بقیه موضوعات دیگه. من به گذشته زیاد نمیپردازم. و در مورد کاربرد سلاح شیمیایی علیه کودکان ایران، آیا همچنان لابی جمهوری اسلامی قدرتمنده؟ آیا مساله این کشورهای اروپایی و دولت کنونی آمریکا چه هست که یک سکوت در برابر کاربرد سلاح شیمیایی علیه کودکان ایران و نهادهای ریز و درشتی که مربوط به حقوق کودکان هستن، از جمله نهاد سازمان ملل متحد؟
از نظر من که همه اینا به صورت یک نمایش هست، یعنی عملا کار کردی ندارن این نهادها و سازمانها و نداشتن، در گذشته هم نداشتن، بیشتر حالت نمایش داره هر کاری که انجام میدن. اگر حتی با ادعای برقراری صلح وارد کشورها میشن، میبینیم جنگ رو اونجا بیشتر گسترش میدن. مثلا در قضیه سوریه اومدن نیروهای سازمان ملل رفتن اونجا مثلا آزمایش، ولی عملا بشار اسد همینجوری به کشتار مردم ادامه داد تا زمانی که ترامپ اومد سر کار، و اتفاقا خارج از تمام این نرم‌های معمولی که به هر حال در روابط بین الملل هست شروع کرد یه سری کار انجام داد، بمبارون کرد فرودگاه رو، فرودگاه بشار اسد رو به شمله کرد و دیگه تموم شد. حملات شیمیایی و حملات با بمبارانی که دولت بشار اسد شهروندان خودش رو می‌کرد پایان داد. در کلن مثلا فرض کنید همون داعشی که در عراق به وجود مثلا 2013 و اون جنایات رو در عراق انجام دادن، در بین ایزدی ها شهر موسر رو گرفتن، خب این داعش داشت نفت میفروخت. من سوالم اینه که نفت رو کی میخره؟ کجا کدوم نهاد و سازمان نفت میتونه بخره؟ و این زیر چش تمام نهادهای امنیتی داشت اتفاق میفتاد دیگه. یعنی برای 2-3 سال داعش که برده فروشی میکرد، مردم رو میرفت میگرفت به صورت برده میفروخت دیگه، بدترین کارهایی که ضد حقوق بشر، هیچ جا فکر نمیکنم بتونه تایید بکنه این کارا رو. ولی کی داشت از اینجا نفت میخرید؟ چرا هیچ کس دنبال این نرفت؟ چرا هیچ خبرنگاری اجازه ندادن که بره ببینه که کی داشت از داعش نفت میخرید؟ ولی خب این اتفاق میفته. این یه مثاله، میخوام بهتون بگم که به نظر من سیاست مدار این مصالح کشورها هم در ضمن نیست، مصالح اروپا، مصالح آمریکا، یعنی مردم هیچ کشوری مصالحشون در این نیستش که یه حکومت جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی سر کار بشه. نه، یه سری کمپانی هستن، یه سری بانک هستن که صاحب اون کمپانی ها هستن و اونها تمام سیاستمداران رو کنترل میکنن با پول. چیز تازه‌ای هم نیست، همه میدونن اینو، در تمام کشورهای اروپایی، در تمام کشورهای آمریکا، در خود آمریکا میدونن مردم. یه به اصطلاح آوردگاه 100 ساله است که این نبرد بین یه سری سرمایه‌دار هست و که دارن میرن سیاستمدار رو می‌خرن، یه سری آزادی‌خواهی که اینور دارن می‌جنگن با این قضیه و متأسفانه آزادی‌خواها تا الان شکست خوردن و اونا تونستن با پول تمام سیاستمداران رو بخرن. یعنی به نظر من دلیل این که ما شاهد این اتفاقات هستیم در دنیا، داریم می‌بینیم که بعد دولت‌ها عملاً کاری نمی‌کنن راجع به این، با اینکه قدرتشو دارن که کاری بکنن، دلیلش وجود سیاستمداران فاسدی که در قدرت قرار دارن و اونها در اینجور موارد همیشه هم دارن یه سری تبصره دارن، یه سری بهونه دارن که بگن ما به این دلیل نمیتونیم اینجا دخالت بکنیم، ولی اون جایی که میخوان دخالت بکنن خیلی راحت هیچ دلیلی هم نمیارن، میان دخالتشون رو میکنن و مردم این وسط قربانی میشن. همیشه الان هم در ایران همین اتفاق داره میفته. برای همین به نظر من ما باید به خودمون حساب بکنیم، منتظر اینکه دولت خارجی بخواد بیاد یه کاری بکنه نباید بشیم، چون دولت خارجی کار مفیدی برای ما انجام نخواهند داد. اونا میتونن بهونه‌های مختلف بیارن و از وظیفه‌شون که خودشون برای خودشون تعیین کردن در اساس پیمان‌های بین‌المللی سرباز می‌زنن خیلی راحت، و ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. یعنی به نظر من نقشی که معلم‌ها و کار به اصطلاح فرهنگیان در ایران میتونن ایفا بکنن برای اینکه جلوی این حملات شیمیایی رو بگیرن برجسته‌تر و مهم‌تر از نقش تمام ارگان‌های بین‌المللی.
آقای طاهری در همین زمین اگه سخنی هست.
ببینید وقتی که یه خونه ای که آتش میگیره، اهالی اون خونه باید خاموشش بکنن تا نیروی کمکی برسه یا نرسه. اگر که ما منتظر قطعنامه های بین المللی باشیم یا واکنش های بین المللی، هرگز نمیتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. همونجور که آقای نریمان هم گفتن، این کار مربوط به خود ایرانی هاست و ایرانی ها باید این قضیه رو خاتمه بدن و من مطمئنم که به زودی خاتمه خواهند داد، به خاطر اینکه ایرانی ها کاملا با پوست و رگ و پوست و استخون و خونشون دریافتن که این رژیم جمهوری اسلامی نه اصلاح پذیره نه میتونه مدیریت بکنه مسائل مختلف مملکت رو. اینو دریافت ملت ایران و امیدم به هیچ کس دیگه نداره مگر به جوونهاش، جوونهایی که امروز در صنایع نفت اعتصاب میکنن، دیروز در مدارس، پریروز در خیابونها. این قضیه یک داستانی است دنباله دار که بالاخره ختم به خیر خواهد شد.
خب آقای نریمان، اینی که از دیگران توقع نباید داشت یک طرف بحثه، یک طرف بحث این هست که این دیگران سهم داشتن در حمایت اوضاع کنونی، این هم باید بره زیر ذره بین. یعنی ادامه این وضع در ایران به گفته شما کی از داعش نفت میخره موضوعی نیست که ندیده گرفته بشه و مؤثر نباشه در ادامه حیات داعش. داد و ستد با حکومت فقی، یعنی این دوگانگی در سیاست های اینا، خب شناساییش بسیار مهمه نیست آقای؟
قطعا همینطوره ولی خب عملا میبینیم دیگه مردم یه طرف هستند و هیچ قدرتی ندارن در تمام دنیا، حالا در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا یه قدرت نسبی به خاطر اینکه قوانین نوشته شده که مردم بر اساس قانون صاحب قدرتی هستن، ولی اونجا هم به خاطر به کمک حزب ها از نظر من تونستن این قدرت از مردم بگیرن، چون حزب ها رو با سیاسی حکومتی کردن و قدرت وقتی بین احزاب تقسیم میشه یه همچین مشکلاتی به وجود میاد که عملا کاراییش خودش رو از دست میده حزب، و این باعث شده که میگم یعنی مردم واقعا حال ما زیر ذره بین بذاریم اینا هم در بیاریم، بعد بالاخره مردم بیان یه کاری بکنن برای اینکه یعنی مثلا تو کشورهای اروپایی آمریکا میتونن مردم نرن رأی بدن به اون سیاست مدار، ولی این یه پروسه طولانیه. به نظر من این چیزی که الان داره تو ایران اتفاق میفته، اول ما باید صد و شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم که اون فقط به همت خود مردم انجام میشه. امید بستن به دولت‌های خارجی، مثلا الان صحبت هستش که اینا سپاه بذاریم تو لیست تروریستی، و این به نظر من یه تلاش مذبوحانه است برای اینکه سپاه دیگه جنایاتش پنهان نیست به کسی. اروپایی‌ها نیاز ندارن که ما بریم بهشون بگیم که سپاهی‌ها رو باید بذارین تو لیست تروریستی، اونا خودشون میدونن که سپاهی، از ما خیلی بهتر میدونن که سپاهی دارن چی کار میکنن، و اگر باش رابطه دارن و حتی رابطه مالی دارن برای سوده دیگه، میدونیم دیگه، به خاطر اینکه یه سری آدم فاسد دو مرتبه در رأس این قدرت ها قرار دارن پول در میارن، باج میگیرن، کمیسیون میگیرن و وایس دادن نمیارن، این کار هم نمیکنن، و حتی اگر بیان به اسم این اسم سپاه بذارن در لیست تروریستی بازم اتفاقی نمیفته، بازم هیچ وقت نمیان که کسانی که سپاه رو در همون اروپا دارن حمایت میکنن، شرکت هایی که با سپاه دارن در همون اروپا کار میکنن، ایرانی هستن، خیلیشون از خود بچه های جمهوری اسلامی هستن، اینها هیچ وقت باشون کاری نمیکنن، هیچ وقت اونا رو بیرون نخواهند کرد. برای همین اینه که میرسیم به اینجا که مردم باید رو خودشون حساب بکنن، خود مردم باید بیان مثل همون 6 ماه پیش که اومدن توی خیابون، باز هم بعد مردم خودشون با جمهوری اسلامی طرف بشن و بتونن جمهوری اسلامی کنار بزنن. اگر ما این مسئولیت اجتماعی رو قبول نکنیم به جایی نمیرسیم. ما به عنوان یه شهروند ایرانی، به عنوان یه کسی که داره زیر همین فشارها از داره بهش این همه صدمه بهش میخوره، چه جانی چه مالی، باید یه کاری بکنیم دیگه، نمیشه بشینیم منتظر باشیم یه کسی دیگه یه کاری بکنه واسم.
خب آقای شما شنیدین این ختم به خیر خواهد شد چگونه؟
ببینید اول من به این نکته اشاره کنم که لطف دموکراسی ها اینه که روز حسابی در اونها وجود داره، یه روزی که بیان بپردازن به رفتار دولت های گذشته شون. همونجوری که آقای نریمان اشاره کردن داعش نفت میفروخت، این روزی به حسابش رسیده خواهد شد، همچنان که به این نکته خواهند رسید که چگونه در بحبوحه روابط پرتنش میان آمریکا و ایران در زمان دولت آقای اوباما، یکی از پهپادهای آمریکایی ناگهان به صورت سالم در ایران فرود اومد. ما میدونیم که سلاح‌های پیشرفته و پیچیده دارای سیستم سلف دیستراکشن هستند، یعنی خود ویرانگر، اگر که بیفتن به دست دشمن بلافاصله خودشون رو نابود میکنن. اما همین پهپادهایی که امروز اسباب مزاحمت شده در اوکراین و هزاران نفر رو میکشه، هدیه دولت آقای اوباما به دولت جمهوری اسلامی بود. اما روزی فرا خواهد رسید در دموکراسی ها که به همه این مسائل رسیدگی بشه، که من اسمش میذارم روز حساب. همیشه دموکراسی ها این قدرت رو دارن که برگردن و انتقاد کنن از خودشون و خودشون رو درست بکنن. دموکراسی در جهان امروز چیز پسندیده و دلپذیری است، اما هنوز نقاط ضعفی داره که به تدریج باید رفع بشه. یکیش هم همینه، رسیدگی به کار دولت های پیشین از جمله دولت آقای اوباما.
این بحث درباره دموکراسی به جای خود آیتاره. اینی که گفتین اوضاع در ایران ختم به خیر خواهد شد، چگونه؟
به خاطر اینکه نسل جوانی الان متحول شده که کاملا صد بین مردم و جمهوری اسلامی رو حس میکنه، با دنیا در ارتباطه، دنیا رو میبینه که جوانهای دیگه در گوشه و کنار دنیا چگونه با آزادی زندگی میکنن، اونم همینو میخواد. و به هر صورت جوان رو نمیشه متوقفش کرد و اجازه نداد که بره به سوی آرمانهایی که داره، تلاش نکنه، کوشش نکنه برای به دست آوردن اون چی که آرمانی میدونه و زندگی معمولی میدونه، حتی نه آرمانی، یه زندگی آزاد و یک زندگی راحت. کاری که جمهوری اسلامی تا الان کرده ایجاد بحرانه و ایجاد این امید که پس از این بحران، مثلا بحران برجام، بحران جنگ، بحران سلمان رشدی و بحران ایکس و ایگرگ و غیره، من میام و همه چیز رو درست میکنم، این امید از بین رفته آقای چالنگی.
خب آقای نریمان، شما اشاره کردید که معلمان باید این کار بکنن، کارگران اون کار باید بکنن. چگونه و به چه شکل باید این کارها انجام بشه؟ یعنی الان میبینیم جنبش هایی که در ایران بوده طی این سالها به شکل یک منحنی بوده، آغاز شده به یه پایانی رسیده، دوباره آغاز شده و ادامه داره به شکل گسترده، هر بار گسترده تر از پیش. چگونه میشه این زمان رو کوتاه‌تر کرد که به نتیجه برسه و این همبستگی مورد نظر شما که بهش اشاره کردید پدید بیاد و رسیدن به اونجایی که آقای طاهری اشاره کرد؟
به نظر من این همبستگی باید اول، پله اولش قبول مسئولیت اجتماعیه. یعنی ما باید اول بپذیریم که ما به عنوان یک شهروندی که در این کشور داریم زندگی میکنیم یک مسئولیتی داریم در قبال کشورمون و در قبال مردممون، همشهریامون، هم روستاییامون و کسانی که با هم داریم تو این کشور زندگی میکنیم. این مسئولیت رو باید اول قبول بکنیم و بعدم باور بکنیم که حرکت ما، خود من، اثر داره. یعنی هر کدوم از ما اثرگذار هستیم. این میشه همون خودباوری. برای اعتراضاتی که به هر حال جمهوری اسلامی سرکوب میکنه، اجازه هیچ تشکلی رو نمیده و نداده. و حالا در مورد معلمان که من اشاره کردم، چون معلمان نشون دادن که دارن این تشکل رو و تونستن بارها و بارها اعتصابات سراسری در مثلا 100 شهر کشور، بیش از 100 شهر کشور همزمان در یک روز برگزار بکنن، این یه قدرته. پس یعنی این شبکه وجود داره. برای راننده های کامیون هم این کار رو کردن، برای دو بار یا سه بار تونستن برای مثلا دو هفته اعتصاب بکنن و حسابی به حکومت فشار آوردن، ولی خب اینا کنار هم انجام نمیشه، با هم دیگه بعد اتفاق بیفته تا بشه یه فشار جدی به این حکومت ها بود. اما در زمینه اعتراضات خیابانی، من مثلا در این 6-7 سال گذشته دیگه واقعا از نزدیک دارم تمام این، یعنی از دی 96 که ما شاهد یک خیزش سراسری بودیم و اصلا دیگه شکل اعتراضات عوض شد از اون به بعد، نگاه میکردم تمام ویدیوها رو نگاه کردم، شاید مثلا روزانه 200-300 تا ویدیوهای کوتاه چند ثانیه‌ای از ایران میومد بیرون و من همه رو دونه نگاه کردم. بیشتر این اعتراضات خیابانی که برگزار شد جمعیت زیادی درش نبود، 1000 نفر 2000 نفر در بالاترین حدش، و مثلا در اون روز 40 حدیث نجفی در کرج شاید مثلا 10000 نفر بودن که اون یعنی میخوام بگم وقتی که جمعیت از 10000 نفر حتی بیشتر میشه عملا نمیشه سرکوبش کرد. بنابراین دلیل این که از یه طرف دیگه هم دلیل این که مردم نمیان به خیابون به خاطر این که خب امن نیست، میان اونجا تیر میخورن، باتون میخورن دیگه در کمترین حدش، یا گاز اشکاور بعد میخورن و اینا، این باعث میشه که امنیت خیابون میاد پایین وقتی که اینجوری هست. چرا داره این اتفاق میفته؟ چون تعداد کمه. یعنی این یه معادله ای که باید با هم دیگه اتفاق بیفته. زمانی که جمعیت زیاد بیاد توی خیابون عملا سیستم سرکوب از کار میفته. جمعیت 100000 نفری رو نمیشه سرکوب کرد، هیچ جای دنیا نتونستن سرکوب بکنن جمعیتی که بالای 100000 نفر بشه رو. و در ایران هم همینطور خواهد بود. حالا یک راهی الان یکی از دوستان اومد یه پیشنهادی داد که یک راهی پیدا بکنیم که ما بتونیم در یک روز جمعیت بالای 100000 نفر، جمعیت میلیونی بریم، با توجه به اینکه شهرهای پر جمعیت داریم در ایران، خود تهران 14-15 میلیون جمعیت داره، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، اینا شهرهایی هستند که میلیونی جمعیتشون، و میشه راحت در این. و از یه طرف هم نارضایتی ها به حدی رسیده که ما میتونیم حداقل در دیگه بدبینانه ترین حالت بگیم بالای 50% مردم واقعا ناراضی هستند.
یعنی راحلی پیشنهاد دارن در این مورد، منظور شما اینه؟
بله.
اگه این هست اجازه بدیم من پرسشی از آقای طاهری دارم، برمیگردم به پیشنهادی که شما دارید. آقای طاهری، اینی که این اتفاق به شکل گسترده ای که مورد نظر افشین بوده، که به شکل گسترده بوده، شکل نسبتا گسترده طی سالهای گذشته بوده، آیا دلیلش فقط اینه که مردم به حقوق شهروندی خودشون آشنا نیستن؟ چون فقط حقوق شهروندی نیست، مسئله نان هست، مسئله بیکاری هست، مسئله دیگه هستش که میتونه انگیزه حرکت‌های اجتماعی باشه. آیا اینه، یا اینکه شدت سرکوب در یک حکومت افسار گسیخته است که مردم رو خیلی محتاط کرده بود، یا تعدادی از مردم، یا اکثریت یا اقلیت، و الان این پایگاه ترسی که حکومت برای خودش ساخته در حال کمرنگ شدن و بی اثرتر شدنه؟ از شما میشنویم این پایگاه ترس.
مجموعه همین عوامل آقای چالنگی یک آمیزه ای از همه این هاست، و من اشاره کنم به پیشنهاد آقای نریمان. بارها من گفتم و پیشبینی هم میکنم سرانجام یک روز مردم ایران محل نمازهای جمعه رو تبدیل خواهند کرد به محل برگزاری اعتراضات تا فریادشون مستقیم به گوش رهبر جمهوری اسلامی برسه. در دولت آقای روحانی کوشش میشد که محل خاصی رو برای تظاهرات تعیین کنند، مثلا بگن که هر کس میخواد فریاد بزنه جمع شه در انجریه یا فلان میدان یا فلان پارک. چه جایی بهتر از نماز جمعه؟ در نماز جمعه به راحتی نمیشه به مردم تیراندازی کرد. در نماز جمعه رهبران جمهوری اسلامی، استاندارا در شهرهای مختلف، سران حکومتی هم حضور دارند، هواداران حکومت هم حضور دارند. خیلی روشن میگم مردم باید برن اون چیزی که جمهوری اسلامی اسمش گذاشته سنگر عبادی سیاسی جمهوری اسلامی، اونجا رو فتح بکنن، جایی که امام جمعهش با اسلحه میره روی سکو و خطبه انجام میده، خطبه برگزار میکنه، نطق میکنه. باید فریادشون رو ببرن به اونجا. در اونجا هم نمیشه به راحتی مردم رو به گلوله بست.
خب آقای تارین، شما پیش بینی نکردید، رهنمود دادید که امیدوارم مورد
توجه. نه، من پیش بینی میکنم این کار من ملت ایران به هیچ وجه نیازمند رهنمود من نیست. من به عنوان یک ناظر پیش بینی میکنم، چون مردم ایران رو میشناسم. مردم ایران بلاهای بسیار دیدن و از سطح های بسیار گذشتند. از این سطح هم خواهند گذشت آقای چالنگی، در این شک نکنید.
این پیشنهاد به این معنی است که مردم برون آنجا این کارو بکنن، به این معنی خوب پیشنهاد بعدی هم نیست، پیشنهادیه که میتونه مورد توجه قرار بگیره از طرف
مهم اسمش دیمان. نیست مهم اسمش نیست که پیشنهاد یا پیشبینی، مهم اینی که به نظر من با پیشبینی من این کار انجام خواهد شد روزی.
حالا در حال پیشبینی های متعددی هست در مورد آینده ایران، اما در همین مسیر آقای، قبل از اینکه برسیم به اون پیشنهاد دوستتون یا شخصی که شرکت کردین، در همین مسیر ما میبینیم جلوه های اتفاق میفته. آقای نریمان، نشست اخیر آقای خامنه ای و یکی که گفته میشه از فرزندان به اصطلاح قربانیان جنگ بوده و اینها، به اعتراض سخن آغاز میکنه در برابر خامنه ای و بعد حرفایی که اخیراً خامنه ای زده و بعد پس گرفتن این حرفا، اینها رو شما کنار هم قرار میدیم، به ما چه خواهید گفت آقای نریمان؟
شما اشاره میکنید به اون صحبت خامنه ای بوده مثلا یک هفته پیش در
یکی اون هست، یکی هم بند بله، یکی بله. اون هستش که همه پرسی، یعنی کار به اینجا میرسه که حتی در این جنگ قبیله‌ای داخلی خودشون که یک طرف میرحسین موسوی و بقیه صحبت همه پرسی رو پیش میکشن و این حرفا رو میزنن، و یکم نشست آخریه با گروهی از دانشجویان که صرفه قضیه رو آقای خامنه‌ای به فلفور هم آورد که نمیشه صحبت کرد و نمیشه اینطور کل کل کرد و اینها. همین چیزی که آقای طاهری گفت به عنوان پیشبینی، پیشنهاد یا هر چی که اسمش بزنیم، اسم مهم نیست، به گفته ایشون آیا جلوه‌هاشو داریم میبینیم؟ کسانی که شستشوی مغزی داده شدن با صحبتهایی که عدل علی و بقیه موضوعات، الان میبینن که در درون خود حکومت که یه همچی جلوه‌هایی اصلا وجود نداره، ماشین های لامبورگینی 100,000 دلاری به بالا هست و همسر مثلا شهید جنگ در زندان، خانم بله سپهری، بفرمایید.
بله اون صحبتی که، یعنی اون فیلم ویدیویی که اومد بیرون از اعتراض به سلیه که از دانشجو، البته این دانشجو خب دانشجویی هستن که از فیلتر رد شدن، چندین فیلتر رد شدن تا بتونن بیان توی مثلا جلوی خامنه ای بشینن که اون براشون صحبت بکنه، به نظر من دانشجو حکومتی هستن. ولی اینکه چرا اصلا، حالا فرض کنید یه دانشجو حکومتی هم یه دفعه نظرش عوض میشه و بلند میشه یه سوالی میکنه، معمولا حذف میکنن، خیلی راحت میشه سانسور کرد، یعنی کاری نداره براشون که این تیکر رو در بیارن ادیت بکنن بچسبونن برای فیلم و با هم دیگه، و انگار نه انگار که این اتفاق افتاده، کما اینکه قبلا هم از این اتفاق افتاده و همینجوری سانسور شده. من یادم سال 88 هم یه اتفاق مشابه افتاد ولی سانسورش کردن، زیاد راجبش حرفی نزدن. ولی این که چرا الان این دفعه پخش میشه تو خود سایت خامنه ای اصلا این ویدیو رو منتشر میکنن، حتی این تیکش رو جداگانه منتشر میکنن، برای من سوال برانگیز، یعنی میبینم که یکی رفتاری عوض شده توی این سایت دیگه، سایت خامنه ای هست دیگه نمیتونیم بگیم اینو یه عده دیگه ای دارن اداره میکنن، ولی من فکر میکنم که با برنامه این مسئله مطرح شده، مسئله همه پرسی و رفراندوم پیش کشیده شد، بلافاصله بعد از همون اعتراض خود خامنه ای مسئله رو کشون بود، گفت یه نفر دیگه میگه همه پرسی یا رفراندوم. این به نظر من شاید یه به نظر میرسه که یه برنامه ای هست برای این داستان رفراندوم و همه پرسی. به هر حال جمهوری اسلامی خودش هم به بنبستی رسیده، خود خامنه ای بارها تو صحبتش الان چند ساله که داره میگه ما به بنبست نرسیدیم، در حقیقت رسیدن، یعنی در حقیقت داره اعلام میکنه که به بنبست رسیدیم، وقتی که اینقدر اصرار داره که نرسیدیم، این منظورش اینه که رسیدیم. خب حالا چه جوری بعد از این بنبست بیام بیرون؟ بنبست اینه که به هر حال در طول این مدت یه مقدار زیادی اینا تونستن دزدی بکنن برای خودشون تو کشور خارجی، صاحب ویلا و خونه و نمیدونم شرکت و تجارت خونه شدن و الان بعد اینجا یه مقدارم به هر حال جواب پاسخگوی مردم هم باشن و این سخته، نمیشه این دوتا رو با هم دیگه داشت. شاید دنبال یه راه فراری هستن، دنبال این هستن که برای خودشون یه راهی درست بکنن که بتونن خیلی آروم و بدون اینکه اتفاقی براشون بیفته یواش یواش از قدرت برن کنار و بعدم برن بتونن پولاشون رو بخورن. ممکنه یه همچین چیزی بشه. این مطرح شدن ماجرای همه پرسی از توی بیت خامنه ای به نظر من شک برانگیزه. اما طرف دیگه ماجرا اینه که به هر حال اعتراضات به سیستم جمهوری اسلامی به چند قدمی خود خامنه ای رسیده، یعنی نشون میده که از اطرافیان خامنه ای هم همه راضی نیستن از این سیستم. و به هر حال مدت هم هستش که خودشون دارن راجع به تحول صحبت میکنن، تحول همون انقلابه، خودشون دارن راجع به تحول شاید یک سال و نیم دو ساله که تو بیشتر سخنرانی ها هم رئیس جمهور هم خامنه ای هم هر کسی که به هر حال پست مهمی داره تو این کشور به نوعی داره راجع به تحول صحبت میکنه، در قوه قضاییه، در مجلس، در بعد ساختار بودجه رو بعد عوض بکنیم، همه صحبت از یعنی در حقیقت همون میدونید انقلاب دیگه، یه نوعی انقلاب متأثر، انقلاب کنترل شده حکومتی، شاید همچین برنامه‌ای در دست بشه.
خب آقای اتاری، این جلوه‌ای که یه نمونهشو من اشاره کردم که در اعتراض به خود خامنه‌ای یا حرفای اعتراض‌آمیز در برابر خود خامنه‌ای و جاهای دیگه مسئولان دیگه حکومت فقیه، آیا اینا جلوه‌ای از همون مسیری هست که به واقعیت شدن پیشبینی شما می‌انجامه؟ اینا رو در اون مسیر می‌شدید چی هست؟
ببینید بالاخره در هر حکومتی وقتی که زمان تحول به قول امروزی های جمهوری اسلامی، به قول من خیزش انقلابی شروع میشه، این تحول و خیزش انقلابی روی بدنه خود حکومت هم اثر میذاره. یادمون نره که در دوره مشروطیت، در دوره مظفرالدین‌شاه، مسلماً مظفرالدین‌شاه و بسیاری از نزدیکانش موافق نبودن با مشروطیت، ولی یواش یواش کسایی که دور و بر مظفرالدین‌شاه بودند، امثال قواب السلطنه، مشیرالدوله پدر، مشیرالدوله پسر، اینها هواداری کردن از مشروطیت، در حالی که چند سال قبلش شاه قاجار این قدرت داشت که چشم در بیاره، مردم رو بندازه توی تنور و به کسی هم جوابگو نباشه. الان ایران داره همون مسیر رو میره. نزدیکان خود آقای خامنه‌ای هم حس کردن که با این وضع موجود نمیتونن آینده‌ای داشته باشن، در نتیجه میکوشند که اونها هم تغییراتی ایجاد کنن، به قول آقای نریمان و به قول جمهوری اسلامی امروز تحولی ایجاد کنن که فضا رو از فضای متشنج امروز خارج بکنن و بتونن به دوزیشون ادامه بدن.
بله، البته در مورد مشروطیت این هم هست که خود مظفرالدین‌شاه در بازگشت از فرنگ پیشنهاد نوشتن یک قانون رو میده که اینم الهام بخش رسا مشروطیت، اینم یک نظره که درباره مشروطیت هست. آقای نریمان، اون نکته رو که گفتید به طور کوتاه از سرفصلاش رو بفرمایید، ممنون میشم. گفتید برای به اصطلاح فعال شدن و سازمان یافتن طرح و پیشنهادی هست، چه هست؟
بله، من فقط یه مقدمه خیلی کوتاه بگم که جمهوری اسلامی جلوی هر نوع تشکلی رو در ایران گرفته در تمام این سالها، چون میدونه که اون پاشنه آشیل همین درست شدن تشکل، اینه که مردم متشکل بشن. برای همین حتی تشکل‌های دانشجویی رو هم به صورت مستقل بر نمیتابه و میاد یک تشکل موازی حکومتی کنارش درست میکنه، نمیذاره اصلا حتی یه سندیکا رو هم، سندیکای کارگری رو هم نمیذاره شکل بگیره مستقل باشه. یکی از دوستانی که در دانشگاه هاروارد، ببخشید در دانشگاه MIT، ایشون استاد دانشگاه هستن، آقای علی طالبی نژاد، یه طرحی رو معرفی، یه طرحی رو آوردن که چطور میشه، یه طرحی هم طرح ساده ایه، طرح خاصی نیستش که بگیم یه چیز تازه ایه، نه قبلا هم این روش ها امتحان شده و جواب داده، و اون این هستش که ما به هر حال ما بعد جمعیت میلیونی بیاریم تو خیابون تا بتونیم خیابون رو امن کنیم، تا بتونیم به هر حال اون موقع میشه این حکومت رو تحت فشار قرار داد. وقتی که جمعیت میلیونی بیان تو خیابون، عملا نمیشه جمعیت رو سرکوب کرد و این جمعیت خودش جاذبه داره، بقیه رو میکشونه میاره تو خیابون، بقیه مخالفین معترضین به جمهوری اسلامی رو میاره، و اینجاست که حکومت مجبور میشه عقب نشینی بکنه، حالا در هر اندازه‌ای. ولی مسئله اینه که ما چطور بتونیم جمعیت میلیونی بیاریم توی خیابون. همه هم میدونن که جمعیت میلیونی میتونه راهگشا باشه، ولی چطور جمعیت میلیونی بیاریم توی خیابون؟ با توجه به این طرحی که آقای علی طالبی نژاد دادن، این هستش که اسمش هم از هرم آزادی، اگر هشتگ هرم آزادی رو سرچ بکنید توی اینترنت پیدا میکنید مطالبش رو. به این ترتیب هستش که هر یک نفر این ایده‌ای که قراره در یک روز موعودی بیایم توی خیابون، فقط خود این ایده رو به سه نفر دیگه منتقل بکنه، نه اینکه فقط منتقل بکنه و مطمئن بشه که اون سه نفر هم هر کدومشون این کار رو بکنن، یعنی اونام هر کدوم برن به سه نفر دیگه اینو منتقل بکنن. روی منحنی و چارت آقای طالبی نژاد نشون داد که باید حتما سه نفر بشن و فقط شما کافیه یک بار این کار رو انجام بدی، لازم نیست بیشتر انجام بدی، یک بار به شرطی که اون سه نفر دیگه این کار رو انجام بدن. نه. و این به سرعت یعنی تو 10 مرحله میرسه به 80 میلیون در اینکه فقط این ایده اول همگانی بشه، بعدا
به شرطی که بشه آقای کریم
برنامه‌ریزی
کنه. البته این تر و این همونطور که اشاره کردین این نظریه قبلا هم وجود داشته، در زمینه‌های مختلف هم بوده، در مارکتینگ هم بازاریابی هم استفاده میکنن یا کردن، ولی چگونه
من یه توصیه بگم، همین دقیقا در بازاریابی ما داشتیم داستان هرم گولدکویست رو داشتیم که همین کارو میکرد. میخوام فقط بگم که هیچ چیزی برای ما سود بیشتری نداره از نابودی جمهوری اسلامی، یعنی بره. اگر انگیزه مالی باعث میشه این کارو بکنیم، باز هم این کار کاریه که ما باید انجام بدیم.
باز هم همون سوال هست که چگونه این نظریه رو به عمل تبدیل کنیم. کلید و رمز در اونجا هستش، در نظریات
قبل مسئولیت، یعنی هر کسی بدونه که من باید یه کاری انجام بدم و این کمترین کاری که میتونیم انجام بدم، بدون هیچ هزینه‌ای، بدون اینکه مثلا خودم جون رو خطر باید این کار انجام بدم.
سپاسگزار هستیم. جمعیت ایران حدود 100 میلیون نفر هست آیا، و به شکلی که اشاره کردم باز حرف من همین هست که امیدواریم و همونطور که آقای طاهری آقای نریمان اشاره کردن، روزی نزدیک اون چوری که میخوان به عرصه عمل در بیان، آزادی پس گرفتن ایران از حکومت ملایان. با سپاس از آقای نریمان و آقای طاهری، سپاسگزار هستیم. به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بینندگان عزیز، به اتفاق شما به گوشه‌ای از ایران میریم. آقای یاشار تبریزی در سفر به خوزستان، پس از ایزه به ماهشهر رفته، گزارش کوتاهی رو منتشر کرده در رسانه‌های اینترنتی. آقای یاشار تبریزی رو عزیزان میشناسن، چندین بار به زندان رفته، نخستین کسی است که عکسای گورخواب ها رو منتشر کرده، عکاس این موضوع بوده، مورد شکنجه قرار گرفته، به دیدار خانواده کیان پیرفلک عزیز رفت همراه با خالد پیرزاده عزیز، قهرمان ملی ایران که بعد از زندان با پوست و استخونی آزاد شد، از زندان بیرون اومد. و گزارش کوتاهی که منتشر شده از یاشار رو با همینجا میبینید.
به همراه خالد پیرزاده حضور یافتیم بر سر مزار حامد سلفی، جوان جانباخته اعتراضات اخیر در شهرستان ایزه. نامزد ایشون مهسا احمدی رو به اتهام دادخواهی و اعتراض به قتل نامزدش بازداشت کردن و در بیخبری هست. ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان خانواده های دادخواه هستیم، از جمله منوچهر بختیاری، ناهید شیرپیشه و رضا سلمانزاده. امیدوارم هر چه زودتر روزهای خوب روشن و آزادی ایران عزیزمون رو ببینیم، تا جوانی به خاطر اعتراض به ناکارآمدی و بی‌عهدگی و ناتوانی کشته نشه.
میبینید دوستان، میبینید بینندگان گرامی، یاشار و خالد عزیز رو و ظاهر حتی افراد جدا از خواستهاشون، خواستهای ارجمند یاشار، خالد، علی خردگرا که تصویرش باشه سر من میبینید و زندانیان سیاسی دیگه، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی، ظاهر تر و تمیز این عزیزان و ظاهر گردانندگان حکومت و ظاهرسازی گردانندگان حکومت، به یک معنی حتی از نظر فیزیک این حکومت به معدل فیزیک جامعه ایرانی نمیخوره. جوانان رعنای ایرانی که با گلوله های گزمه های فقیر کشته شدن از بین رفتن و اونها که بر اریکه قدرت نشستن و همچنان ادامه میدن. بارها و بارها من اشاره کردم عمل کرده این حکومت 44 سال بیشتر عمل کرده اشغالگران بوده، اون هم نه در قرن 20 یا 21 که عمل کرده اشغالگران در قرنهای اولیه هجری، بگیر و به بندها و اعدامهایی که از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد و تا به امروز ادامه داره. و در این روند طبعا همه اونهایی که در تحکیم 44 ساله این روند سهیم بودن تا رسیدن به امروز روز که سوز شدن پایه های این حکومت هست، بی‌تردید سهیم بوده و هستند در همه اون، در پرپر شدن زندگی به خاک خفتگانی که یاشار و خالد به زیارت خاکشون رفتن از ایزه تا ماهشن تا سراسر ایران، بی تردید این سهیم بودن و این شریک بودن و این همدست بودن رو نمیشه پشت نقاب های تازه پوشیده ای پنهان کرد. بی تردید زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم، علی خردگرا و همه زندانیان سیاسی رو، منوچهر بختیاری و همه زندانیان سیاسی. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز و علی گرامی تهیه کننده و کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. با من همراه شوید در کانال شخصی یوتیوب من، گفتنی های دیگری نیز هست در اونجا مجال پرداختن بیشتر، تفسیر خبر رو من بیشتر واگذار به مهمانان کردم و سخنان مهمانان عزیز. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوهساران دنادرا، کلوند، کوزگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو، کوهساران تاراز، منگشت و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.